بسم الله الرحمن الرحيم. جلد پنجم شوارد، بسم الله الرحمن الرحيم. جلد پنجم شوارد، صفحه 274، سطر دوم. فلا وجه لما آورده المصنف فی شرح الاشارات علی الشیخ من ان هذه السیاقه تشبه سیاقه الفقها فی تخصیص بعض الاحکام به احکام تعارض فی الظاهر. ابن سینا در اشارات مطلب رو اینطور بیان کرده: علم به علت مستلزم علم به معلول است. این یه قاعده است. بعد برداشت خواجه اینه که ابن سینا کلامش اینطوری معنا میشه، علم به علت، که ممکنه علم احساسی باشه، ممکنه علم احساسی نباشه، که غالبا هم نیست، چون علت رو با احساس نمیشه یافت. معلول گاهی احساسی هست ولی علت رو نمیشه. مثلا ما اون نیرویی که در آتش هست، نه خود آتش، نیرویی که در آتشه و منشأ حرارت میشه، حالا اسمش صورت جسم، صورت نوعیه آتش میذارید یا یه چیزی دیگه میذارید، اونو نمیشه احساس کنیم. ولی معلول رو که حرارت احساس میکنیم با لامسما. البته گاهی ممکنه علت رو احساس کنید، ولی علت نوعاً معلوم میشه نه محسوس بشه. اما معلول میتونه محسوس بشه. پس عبارت ابن سینا اینطور میشه: علم به علت موجب علم به معلول است. علم به معلول هر گونه که باشد، عقلی باشد، خیالی باشد، حسی باشد، فرق نمیکنه. اگر علم به علت داشتید، نسبت به معلول یکی از این سه علم رو پیدا میکنید. برداشت خواجه از کلام ابن سینا اینه. ابن سینا میگه علم به علت مستلزم علم معلوله. اون علم به معلول رو تشریحش نمی کنه که مراد چیه، ولی برداشت خواجه اینه که مراد عامه. علم به علت رو دست نمیزنه خواجه، علم معلول رو دست میزنه. میگه که علم به علت مستلزم یکی از سه نوع علم به معلول است. اینطوری کلام شیخ رو توضیح میده و برداشت میکنه از کلام شیخ. بعد میاد توی عالم ها تو عالمی که انسانه رسیدگی میکنه، میگه این عیبی نداره، علم به علت مستلزم حس معلول است، مستلزم تخیل معلول است، مستلزم تعقل معلول است، اشکالی نداره. در خدا که موجودیست لایتغیر، یه قانون داریم و اون قانونی که مجرد تغییر نمی کند. تو خداوند علم احساسی رو نمیتونه بیاره، چون علم احساسی مستلزم تغییره، همونطور که گفتیم. و قانون دوم میگوید ممتنع است که علم خدا تغییر کنه. یعنی نه، علم خدا اصلا تغییر در خدا ممتنع است، کار به علم نداریم، تغییر در خدا ممتنع است. این قانون دومه. قانون دومو کنار قانون اول میذاره، قانون اول تخصیص میخوره. اینطوری میشه علم به علت مستلزم مطلق علم به معلول است، مگر در موجودی که تغییر نمیپذیرد، که در او علم به علت مستلزم علم تعقلی به معلول است، مستلزم مطلق علم به معلول نیست. ببینید تخصیص داد. یعنی قانون دوم آمد با قانون اول معارضه کرد، برای اینکه بین این دو قانون جمع کنه ناچار شد تخصیص بده. یعنی اون قانون عامی که اول بود در مورد خداوند تخصیصش بده، اون فقط احساسش و تخیلش رو خارج کنه، بگه در همه جا علم به علت مستلزم مطلق علم به معلول است، ولی در موجودی که تغییر رو نمیپذیره علم به علت مستلزم علم تعقلی به معلول است. اینجا علم احساسی و تخیل رو خارج کرد، این اینو تخصیص. در قواعد عقلی ابن سینا تخصیص رو اجرا کرد. دو تا قاعده عقلی داشتیم، یه قاعده عقلی اینه که علم به علت مستلزم معلوله، یه قاعده عقلی اینه که تغییر در موجود مجرد ممکنه. این دو تا قاعده کنار هم گذاشت، ناچار شد که به خاطر قاعده دوم از عموم قاعده اول دست برداره. این شد تخصیص، تخصیص در قاعده عقلی. خواجه میگه فقها این کارو میکنند ولی حکما حق ندارن تخصیص بدن. تخصیص در قانون عقلی راه پیدا نمیکنه، تخصیص در ظواهر گفتاری راه داره. یعنی شریعت یک کلامی گفته، این کلامش ظاهری دارد، کلام دیگرش هم ظاهر داره، این دوتا ظاهر رو هم نمیسازن. ما ناچاریم که ظاهر اول رو که عامه به خاطر ظاهر دوم که خاصه تخصیص بزنیم و ناسازگاری رو از طریق تخصیص حل کنیم. در ظواهری که با هم نمیسازن تخصیص راه داره، ولی در قواعد عقلی تخصیص راه نداره. باید یکی از دو قاعده رو باطل کنی، نباید تخصیص بزنی. اگر دو قاعده با هم نمیسازن باید یکی رو باطل کنی، چون عقل وقتی حکم میکنه موضوع حکمشو میدونه، اگر حکم عام کرد دیگه نمیشه کارش کرد. وقتی شما بخواهید حکم عام رو تخصیص بزنید باید بگید عقل اشتباه کرده، از اول قانون رو بردارید، چون وقتی عقل اشتباه کرده قانونش باطل میشه، نه یه تخصیص بزنید. در شریعت چون گفتار مطرحه، چون ظاهر مطرحه، عقل حکمی نکرده، ظاهر مطرحه. ظاهر اگر تعارض ظاهری داشت جمعش میکنیم به تخصیص، اگر تعارض واقعی داشت یعنی با تخصیص حل نشد به باب تعادل و تراجم مراجعه میکنیم، یا تخییر قائل میشیم یا یکی رو کنار میشیم یا تساقط قائل میشیم. اونجا که تعارض ظاهری باشه، یعنی تعارض بدوی باشه، بتونیم با تخصیص و تغییر و امثال ذلک بر رفعش کنیم، خب تخصیص میزنیم. اونجایی که تعارض ظاهری نباشه، یعنی هر کار کنیم نتونیم تعارض بدوی نباشه، به قول اصولین تعارض بدوی نباشه، تعارض عمیق باشه، اونجا ما دیگه نمیتونیم تخصیص بزنیم. اونجا یا باید حکم به تساقط دو معارض بکنیم یا حکم به تأخیر بکنیم، همونه که تو باب تعادل ترجیح گفتن. پس در کار فقها این چنین است که اگه تعارض بدوی حاصل شد تخصیص میزنن، اگه دو تا ظاهر با هم ناسازگار شدن، ناسازگاریشون هم بدوی بود، هم باید دو تا ظاهر ناسازگار بشن هم ناسازگاریشون بدوی باشه، تخصیص میزنیم. اما در حکمت این کارو نمی کنیم، در فقه این کار انجام میشه، در حکمت این کار انجام نمیشه، در حالی که ابن سینا تو حکمت این کارو کرده. پس کار ابن سینا تشبه کار فقها رو، در حالی که این کار در فقه جایز است ولی در حکمت جایز نیست. این اشکالی است که خواجه بر ابن سینا میکنه. حالا دیگه شباهت یعنی تقریبا این همونه دیگه، شباهت شباهت هم میشه یعنی همون، اون تا تفاوتش در موضعشه. اونجا ظاهر دارد مخالفت میکنه، اینجا دوتا قاعده عقلی داره بخواهم مخالفت میکنه، تفاوت فقط در موضع ارتکاب تخصیصه. اونها در اون موضع مرتکب تخصیص میشن، ابن سینا در این موضع مرتکب تخصیص شده. اونها جا داره مرتکب تخصیص بشن چون موضعشون موضع تخصیص هست، ولی ابن سینا جا نداره مرتکب تخصیص بشه چون موضع موضع تخصیص نیست. باید بفهمیم که یکی از این دو حکم عقل باطله.
چرا احکام عقل تخصیص دار نیستن؟
به خاطر همین که اشاره کردم، عقل موضوعشو تشخیص میده، عقل موضوع تشخیص میده، حکم صادر میکنه. اگر حکم خلاف صادر کرد، عام صادر کرد، معلومه شو موضوع تشخیص نداده. وقتی موضوع تشخیص نده و شکم فاطله، نه حکمش تخصیص میخوره، حکمش از اول باطله، باید بیاد دو مرتبه حکم جدید صادر کنه مخصوص همین موضوع. اگر حکم کلی صادر کرد معلوم میشه موضوع نفهمیده، وقتی موضوع رو نفهمیده و حکمش هم غلط. بعدن وقتی بهش حالی کردیم که تو موضوع رو نفهمیدی حکمت غلط بود، باید بیاد دو مرتبه اون موضوع خاص رو ملاحظه کنه، حکم جدیدش بده و اون حکم جدیدش رو قبول کنه. عقل چون موضوع رو تشخیص میده بعد حکم میکنه، اگر حکمش خلاف در اومد معلوم میشه موضوع تشخیص نداده. وقتی موضوع تشخیص نداده قاعده که برای اینکه قاعده باطلی دیگه نوبت به تخصیص نمیرسه، قاعدش باطل میکنه. در فقه اینطور نیست، در فقه ظاهره، یعنی کلامی ظاهره، شخص ممکنه قیدی رو نیاره در یک دلیل دیگه بیاره. این شخصی که کلامی رو میگه موظف نیست که تمام قید متصلا به اون مطلق یا عام ذکر بکنه، میتونه در یک جمله منفصلی قید بیاره. چون شده در شریعت زیاد ما اینو داریم که مطلق گفته میشه، عام گفته میشه، قیدش هم تو ذهن گوینده هست ولی نمیاره، در کلام منفصل قید رو میاره. اخه ما این دوتا کلام کنار هم میذاریم تخصیص مرتکب میشه. توی شریعت این عمل انجام میشه، تو حکم عقل انجام میشه. مرحوم لاهیجی این اشکال خواجه رو بر ابن سینا قبول نمی کنه و جوابش رو همونیست که دیروز خوندیم، لذا میگه فلا وجه، یعنی با توجه به آنچه دیروز خوندیم لا وجه لمعارضه المصنف. بعد کلام مصنف رو نقل میکنه، مصنف یعنی خواجه. خواجه کلامش یه صفحه طول میکشه تا اون آخر انتها کلام شرح الاشارات کلام خواجه است. خواجه اول اشکال میکنه، بعدم یه پیشنهاد میده، میگه ابن سینا باید اینطوری میگفت. پیشنهاد شما هنوز نخونده، از فصواب ان یؤخذ بیان هذا المطلوب که در وسط همین صفحه 274 میاد، از اونجا پیشنهاد خواجه است. خواجه اونجا پیشنهاد میده که ابن سینا باید اینطوری میگفت، نه اونطور. اون اول اشکال میکنه، میگه ابن سینا اینو گفته و اشکالش اینه. بعد پیشنهاد میده که ابن سینا باید اینطوری میگفت. مرحوم لاهجی الان میگه فلا وجل ما اورده با فای تفری، یعنی با بیان قبل ما روشن شد که اشکال خواجه وارد نیست. بعد از انتها کلام و شرح الاشارات قانون اینه که مرحوم لاهجی دو مرتبه بگه این اشکال وارد نیست، ولی الان میبینید چی گفته نشده. ولی مرحوم لاهجی قانون رعایت کرده، گفته مصحح کار خراب کرده. برق بزنید و انت به ما نبهنا علیه خبیرون به ما فی، اینو مصحح باید پشت انتها کلام شرح الاشارات مینوشت، نمیبرد اون بر صفحه توی بحث دیگه قربش میداد. و انت به ما نبهنا علیه خبیرون به ما فی، تموم شد. یعنی با توضیحی که ما دادیم معلوم شد که اشکال در کلام خواجه کجاست. بعد اون وقت میگه هازا تاثیر العلم، اینجا رو بعد مصحح جدا میکرد میبرد توی صفحه اونش، اون یه تیکه رو بعد میذاشت توی صفحه قبل و دنبال انتها میآورد، دنبال انتها کلام شرح الاشارات میآورد، اشتباه کرده برد اونجا. بله خواجه، بله لاهجی کار خودشو کرده. اول با فلاوت علم اورده المصنف روشن کرده که کلام مصنف و اشکال مصنف وارد نیست. بعد از این که کلام شرح الاشارات هم آورده و گفته انتها کلام شرح الاشارات، اونجا هم دوباره تذکر داده که با آنچه ما قبلا گفتیم اشکال خواجه بر ابن سینا وارد نیست. منتها مصحح تختیه اشتباهی بوده، این بس پیش آمده. بله، منشأ جواب خواجه، جواب مرحوم لاهجی به خواجه همونیست که دیروز تاکید کردم که در ذهنتون داشته باشید. حالا انشالله وقتی که کلام خواجه تموم شد من اون جواب لاهجی رو دوباره تکرار میکنم انشالله. صفحه 274 این صفحه دوم، فلا وجه لما اورده مصنف فی شرح الاشارات علی الشیخ من ان بیان ما اورده هست. کلام خواجه رو نقل میکنه، ان هذه السياقه، این روشی که ابن سینا این روش رو عمل کرد، تشبه روش فقها رو در این که فقها تخصیص میدن بعض احکام رو، یعنی احکام عام رو تخصیص میدن به احکام دیگری که با اون احکام عام تعارض دارن، منتها تعارضش در ظاهر است. اصلا تعارض با تعارض بدوی میشه، تعارض اگه بدوی نباشه مرتکب تخصیص نمیشه. میرن تو باب تعادل تراجی، اونجا یا حکم به تساقط متعارضین میکنن یا حکم به تأخیر میکنن، یا حکم به این میکنن که مثلا موافق عامه رو ترک کن، مخالف عامه رو بگیر، اون ترجیحاتی که در باب تعادل تراجی گفته شده. ولی اگر تعارض فی ظاهر باشد، قید فی ظاهر قید فی تعارضه، اگر تعارض در ظاهر باشد، این تعارض بدوی باشد، این سیاقه رو یعنی این روش رو که روش تخصیص مرتکب میشن و اجرا میکنن، فی تخصیص بعض الاحکام یعنی احکام عام به احکام دیگری که معارض اون احکام عامند، معارضشون هم فی ظاهره، معارضه در ظاهر این در بد و امره، اونجا که معارضه در ظاهر باشد، معارضه بدوی باشد، مرتکب تخصیص میشن. و ذالک، و ذالک یعنی این که کلام ابن سینا شبیه یا کار ابن سینا شبیه کار فقه هاست به این جهت است. ذالک رو توجه داشته باشین اشاره به کجاست. این که میگیم این ذالک اشاره به اون تشبه هست. چرا میگیم روش ابن سینا تشبه روش فقه ها رو؟ لأن ابن سینا این چه این عمل جده، لأن الحکم بأن الالا بأن العلم بالالا یوجب العلم بالمعلول. اول خواجه یه جور دیگه وارد بحث میشه، من این تیکر نگفتم ولی لزوم هم نداره بگم، ولی در این حال گفتنش بد نیست. خواجه میگه یا این که این کلام شما عامه یا عام نیست، که شما میگید به الا یوجب العلم بالمعلول، یا میگه عام نیست. اگر عام نباشد لازمش اینه که خداوند به هر جا باشد، چون عام نشد دیگه حکمتون، حکمتون عام نشد که علم به هر علتی مستلزم علم به هر معلولی است. و بعضی معالی اگر حکمتون عام نباشه یعنی علم به علت مستلزم علم به معلولی است که متغیر نباشد. خب از اول این کلام خواسته، خب درست هم است، علم به علت مستلزم علم به معلولی که متغیر نباشد، این درسته، ولی حکم یا عام نیست. اگه حکمتون عام نباشه که در مورد خدا نمیتونید نتیجه بگیرید، چون شما در مورد خدا میخواد نتیجه بگیرید، خداوند به جزئیات متغیره هم از طریق علت عالم است، پس باید جزئیات متغیره هم توی حکمتون داخل کنید و حکمتون از این طریق عام بشه، پس ناچار باید عامش کنید. عامش کردید اینطور میشه، علم به علت مستلزمه علم به معلول است، چه معلول کلی باشد، چه معلول جزئی ثابت باشد، چه معلول جزئی متغیر باشد، اینو عام میکنید. بعد در مورد خداوند میگید علم به معلول، اگر معلول جزئی متغیر باشد خدا علم به معلول نداره، باید یه جور دیگر براش علم درست کرد. میشه تخصیص که بیان خواجه رو من اول کامل نقل نکرد، اونطور که من وارد بحث شدم بحث رو کامل روشن کرد، منتها بیان خواجه رو الان تعمیم دادم یعنی توضیح دادم بهتر شد. یعنی از اول اگه کلام خواجه رو میخواستم مطرح کنم شاید خیلی نمیتونستم خوب توضیح بدم. و ذالک این که میگوییم کلام ابن سینا و کار ابن سینا شبیه کار فقه هاست به این جهت است که حکم به این که علت علم به علت موجب علم معلول است، اگر کلی نباشد خب معارضه نمی کند با اون قانونی که میگوید تغییر در خدا ممتنع است یا تغییر در مجردات ممتنع است، معارضه با اون نمی کنه. ولی مشکلش اینه که لم یمکن ان یحکم به احاطت الواجب بالکل یعنی به کل معلولات، بلکه معلول متغیر رو باید بیرون کنید. وقتی معلول متغیر بیرون رفت تعارضی رخ نمیده، از این جهت مشکلی نیست. ولی خب علم واجب حالا به جزئیات متغیره انکار میشه که شما منکرش نیستید، شما منکر علم واجب به جزئیات متغیره نیستید، پس باید کلامتون رو عام کنید. و امکان کلی هم، و اگر این قانونی که گفتید قانون کلی باشه که باید هم باشه، و امکان کلی هم در حالی که کان الجزئی المتغیر من جملت معلولاته، جزئی متغیر از جمله معلولات خداست، و اوجب ذلک الحکم، یعنی اون حکم کلی که گفتید العلم بالعلل یوجب العلم معلول، ایجاب میکند که خدا عالم باشد بهی، یعنی به همین جزئی متغیر لا محاله، چون جزئی متغیر معلولاتشه. اگر علم به علت مستلزم علم به هر معلولی هست، خب یکی از معالین هم همین جزئی متغیره. خدایی که علم به علت یعنی خودش دارد، باید به تمام معلولاتش از جمله جزئی متغیر هم عالم باشه. بعد شما با توجه به قانونی که میگوید تغییر در خداوند ممتنع است، این جزئی متغیر رو بیرون میکنید از تحت این قاعده، یعنی از تحت قاعده این که العلم بالعلل یوجب العلم معلول، در نتیجه قاعده العلم بالعلل یوجب العلم معلول تخصیص میخوره. فالقول به این که لا یجوز که خداوند عالم باشد بهی، یعنی به این جزئی متغیر که ابن سینا داره میگه، ابن سینا میگه لا یجوز که خدا عالم باشد به جزئی متغیر. اگر میگفت لا یجوز که خدا حاس باشد، ما اشکال نمی کردیم. میگه لا یجوز خدا عالم باشد، علم خدا رو داره نفی میکنه و این تخصیص زدنه. حالا گذشت از این که علمم داره نفی میکنه، قول به این که جایز است، جایز نیست که خداوند عالم به این متغیر باشد. چرا جایز نیست؟ به خاطر قانون دیگری که داریم، امتناع کن الواجب موضوع لتغیر. قانون دیگر یعنی حکم دیگر، اون حکم اول رو با این حکم دوم معارض میبینه، بعد از عمومیت اون حکم اول دست برمیداره. تخصیصون فالقول به این مطلب تخصیصون لذالک الحکم کلی، ذالک اشاره به اون حکم دور داره، چون دو تا حکم در اینجا ذکر کرده، یکی العلم بالعلل یوجب العلم بالمعلول، یکم یمتنع کون الواجب موضوع التخیل. این دو تا حکم ذکر، ذالک الحکم یعنی اون حکم اول، تخصیصون لذالک الحکم کلی به حکم آخر یعنی حکم دوم که آرزهو، که این حکم دوم معارضه کرد با حکم اول در بعض صور، یعنی در معلولات متغیره، در همه معارضه نداشت. اگر معلول کلی بود، اگر معلول جزئی ثابت بود، تو این دو قسم معارضه بین این دو قاعده نیست، فقط تو جزئی متغیر که بعض صور هست معارضه بین این دو قاعده اتفاق میفته. و هازا یعنی این تخصیص دعب فقها و من یجری مجرای فقها است. فقها و من یجری، من یجری یعنی کسانی که با ظواهر سر کار دارن ولو فقیه هم نباشند، مثلا تو محاورات عرفیه یا خیلی جایی دیگه که بحث ظواهر مطرحه. متکلمین هم بله، چون متکلمین هم به خبر موسط استدلال میکنن و خبر موسط هم ظاهر داره، اونجا اونا ممکنه تخصیص بدن. متکلمینم چون تنها به دلیل عقلی اکتفا نمیکنن، دلیل نقلی هم قبول میکنن و دلیل نقلی حالا یا اجماع یا حدیث، اینا ظاهر دارن و قابل تخصیصن. پس متکلمین جاری مجرای فقهان یا هر کی، حالا متکلم میکنه متکلم یه نمونند و من یجری مجرم ولا یجوز انتق امثال ذلک، یعنی این تخصیصات در مباحث معقوله، چون تعارض احکام در مباحث عقوله معقوله محاله، اصلا عقل حکمی نمیدهد که معارض با حکم دیگر باشد، مگر اونجا که اشتباه کرده باشه، که در اونجا دیگه جای تخصیص هم نیست، اشتباه کرده با حکمش رو باطل کرد، نگه با تخصیص اصلاحش کرد، با تخصیص که باطل نمیشه اصلاح کرد، حکم اگر باطله باید کنارش گذاشت. فس سبابن یخز، خواجه را توجه کن چی میگه. میگه العلم بالعله یوجب العلم بالمعلول رو باید از اول اینطور معنا کرد، علم دوم رو، چون تو این عبارت دوتا علمه، العلم بالعله یوجب العلم بالمعلول، علم دوم رو توضیح داد، علم دوم سه قسمه، تعقلی هست، تخیلی هست، احساسی هست. باید مشخص کنیم که مرادمون علمه، مرادمون احساس، احساس یا نظیر احساس این تخیل نیست. پس عبارت اینطور میشه: تعقل العله یوجب تعقل المعلول. اصلا احساس تو این عبارت نمیاد که بعد بخوام با تخصیص خارجش کنم. در اصطلاح اصول گفته میشود اینجا اصلا تخصص تخصیص نیست. از اول قاعده رو طوری بیان میکنیم که احساس تو این قاعده داخل نشه که ما بعدم بخوام خارجش کنیم. از اول بگو تعقل علت مستلزم تعقل معلوله. خب درست هم هست، در مورد جزئیات متغیر هم همینه. خدا وقتی علت رو تعقل کرد، معلول هم تعقل میکند. تعقل میکند یعنی چه معلولش کلی باشد، چه معلولش جزئی ثابت باشد، چه معلولش جزئی متغیر باشه، هر سه رو با تعقل درک میکنه و تعقل تغییر نمیکنه. اگر میخواست با احساس درک بکنه، احساس تغییر میکرد، قاعده دوم که میگفت خود تغییر در خدا ممتنه درگیر میشد، معارضه میکرد. ولی اصلا قاعده دوم اینجا نمیاد که بخواد معارضه کنه، چون ادراک رو ادراک تعقلی میگیریم و در ادراک تعقلی تغییری اصلا رخ نمیده که اون قاعده امتناع تغییر بخواد معارضه کنه و ما برای رفع معارضه احتیاج به تخصیص پیدا کنیم. خواجه اینطوری مسئله رو داره حل میکنه. فالصواب ان یؤخذ بیان هذا المطلوب من مأخذ آخر، یعنی مطلوب رو بیان کن. درسته، حرف درسته، مطلوبت که مطرحش کردی مطلوب درستیه، ولی از طریق دیگه مطرحش کن، جوری دیگه مطرحش کن، از راه دیگه نتیجه بگیر. من مأخذ آخر، مأخذ یعنی اون چه که منشأ اخذ این مطلوبه، یعنی دلیل، یعنی برهان، اون مأخذ میشه دیگه. شما این مطلوبتون از کجا اخذ میکنید؟ این نظریتون رو از کجا نتیجه میگیرید و از کجا به دست میارید؟ اخذ یعنی به دست آوردن، از کجا به دست میارید؟ از منشأش که برهانه. پس مأخذ یعنی برهان. شما باید از طریق دیگری، از راه دیگری که منشأ بشه برای رسیدن به این مطلوب وارد میشدید، نه از این راه که وارد میشدید. این راهی که رفتید راه انحرافی بود، به مطلوبتون رسیدید ولی با استفاده کردن از رفتاری که در مقولات پسندیده نیست، در فقه پسندیده است. شما اگر راهتون رو عوض میکردید به مطلوبتون میرسیدید بدون اینکه از کار دیگران، یعنی از کار فقها استفاده کرده باشید. و هو بن یقال، اون مأخذ آخر این است که گفته شود علم به علت موجب علم به معلول است و موجب احساس به معلول نیست. از همون اول علم و طوری تفسیر کنید که شامل احساس نشه. علم دوم دارم عرض میکنم، علم اول که از اول شامل احساسش نکردیم، علم اول رو در این عبارت از اول اجازه ندادیم شامل احساس بشه، ولی علم دوم رو عام گرفتیم. از اول بار عام نمی گرفتیم، یعنی حکم عقل رو اینطوری تفسیر میکردیم. علم تعقلی به علت مستلزم علم تعقلی به معلوله. از اول بار قاعده اینطوری معنا میکردیم. وقتی قاعده اینطور معنا شد، با قاعده دوم اصلا معارضه نمیکرد که ما احتیاج به تخصیص داشته باشیم. پس علم به علت موجب علم به معلول است، موجب احساس به معلول نیست. اینجا توجه کنید، احساس ایشون عام گرفته، شامل تخیل هم قرارش داده. احساس یعنی حس ظاهری، اما حس ظاهری اینجا نگفته، احساس رو مطلق گذاشته، چه ظاهری باشد که با چشم و گوش است و امثال ذلك، چه داخلی و باطنی باشد که با تخیله. بیاید دو خط پایین تر، کل حواس و ما یجری مجراها. اینجا حواس رو عام نگرفته، حواس رو اختصاص داده به حواس ظاهره، لذا ما یجری مجراها که تخیله به دنبالش آورده. در بالا که گفته لا یجوب الاحساس به احساس عام گرفته، یعنی چه احساس ظاهری چه احساس باطنی چه تخیله. گفته علم دوم رو به معنی احساس عام نگیر، نه احساس تخیلی نه احساس ظاهری. بعدن که و ما یجری مجره ها رو بر حواس عطف گرفته، باید بگیم که حواس رو حواس ظاهری قرار داده، ما یجری مجره ها رو حواس باطنی قرار داده. این دوتا رو با دو عبارت فهمونده، در قبل با یه عبارت هر دو رو جمع کرد، الان با دو عبارت میفهمونه. خب این یه مطلب که قاعده اینطور میگوید که علم به علت مستلزم علم معلول است، مستلزم احساس نیست. و ادراک، این مقدمه دوم توجه کنید، ادراک جزئیات متغیره اگر از طریق احساس باشد تغییر میکند. پس اینو نباید بر خدا ثابت کرد، ادراک جزئیات متغیره رو بر خدا ثابت کنه ایم نداره، ولی ادراک جزئیات متغیره اگر از احساسی باشد تغییر میکنه. این از اول بر خدا ثابت نکن، قاعده هم شامل این نشد، چون قاعده گفت ادراک معالی تعقلن، وقت یکی از معالی میشه جزئیات متغیره، پس قاعده میگوید ادراک جزئیات متغیره تعقلن نه احساسن، پس از اول قاعده شامل احساس نمیشد. و ادراک جزئیات متغیره لا یمکن الا بالآلات الجسمانیه، اون منهج سویه متغیره رو بعدا منو میکنم انشاءالله. ادراک جزئیات متغیره ممکن نیست مگر به آلات جسمانی مثل حواس و مایجری مجره ها. من حیثای متغیره رو توجه کنید، جزئیات متغیره کلی همراه با مشخصات هست. اگر توجه به مشخصات بکنید جزئی رو ملاحظه کردید من حیثای متغیره، اما اگر توجه به اون کلی در ذهنش بکنید جزئی رو ادراک نکردید من حیثای متغیره. اگر جزئی به اون حیث کلیش معلوم شود ادراک تغییر نمی کند، اگر جزئی به اون حیث کلیش ادراک شود این ادراک تغییر نمی کنه. بله اگر جزئی به حیث اون جزئیاتش به حیث اون شخصیاتش لحاظ شود و ادراک شود این ادراک تغییر می کنه. یعنی جزئی من حیث هویه متغیرتون اگر ادراک شود ادراک تغییر می کند، اما اگر جزئی من حیث اون کلیتی که دارد ادراک شود ادراک تغییر نمی کند. و ادراک جزئیات متغیره از این جهت که متغیرند، این من حیث هویه متغیره رو من قید گرفتم برای ادراک، قید برای مابعد نگیرید، نگید من حیث هویه متغیره لا یمکن، قید برای مابعد بگیرید البته اشکال نداره اونم معنا میشه، ولی قید برای ما قبل بگیرید یه خود بهتره. ادراک جزئیات متغیره با این حیث تغییر، یعنی ادراک با این حیث لا یمکن الا به آلات جسمانیه مثل حواس و مایجری مجره ها و مدرک به آلات تغییر می کند، و المدرک به ذالک الادراک یکون موضوع لتغییر. مدرک بخونید، مدرک به این ادراک تغییر می کند، مدرک این ادراک هم تغییر می کند. اینجا مدرک بخونید، مدرک نیست ولی هر دو درسته ها، مدرک هم تغییر می کند، مدرک هم به این چنین ادراکی تغییر می کند. ول مدرک و به ذالک الادراک یکون و موضوع لتغییر، یکون و موضوع لتغییر یعنی تغییرش هم میشه، اون موضوع میشه تغییر محمول میشه، یعنی به تعبیر دیگه اون متغیر میشه، موضوع تغییر یعنی متغیر، و معنیش همینه، یعنی شما این شخص رو موضوع قرار میدید، تغییر رو محمولش قرار میدید، میشود هازا متغیرون، موضوع متغیر، موضوع تغییر یعنی شیء متغیر. مدرک به ذالک الادراک موضوع تغییر میشود یعنی متغیر میشود. اون وقت دیگه نمیتونیم در مورد خداوند قائل به چنین ادراکی بشیم، ولی خب از اول تو قاعده ای که گفتیم العلم بر الا یوجب العلم معلول، از اول این چنین ادراکی رو داخل نکرده بودیم که حالا بخواهیم خدا رو از این ادراک یا ادراک خدا رو از این ادراک خارج کنیم. اما ادراک همین جزئیات متغیره علل وجه کلی، نه من حیث هی متغیرتون بلکه علل وجه کلی، یعنی از طریق سبب. علل وجه کلی رو قبلا معنا کرده بودیم، یعنی از طریق سبب. فلا یمکن الا بالعقل. پس از اول احساس مطرح نیست تو قاعده تا بعدا تخصیصش بزنیم. ول مدرک و بهاز الادراک، مدرک اینجا باز مدرک بخونید، مدرک و بهاز الادراک یعنی ادراک عقلی. یمکن ان لا یکون موضوعا لتغییر، ممکن است که موضوع تغییر نباشد، یعنی متغیر نباشد. مدرک عقلی ممکن است متغیر نباشد. توجه کنید، واجب است متغیر نباشد یا ممکن است؟ خدا باشد واجب است، عقل باشد واجب است، نفس باشد به حیث عقلیش واجب است، از حیث عقلیش بگذارید واجب نیست. یمکنه برای اون میگه، چون نفس هم جز بحثشه، یعنی مشمول بحثه. مدرک عقلی میتواند خدا باشد، میتواند عقل باشد، میتواند نفس باشد، هر سه مدرک عقلی هست. منتها اگر نفس باشد با حیث عقلی واجب است که تغییر نکند، موضوع تغییر نباشد. ولی نفس رو مطلق بگیرید، حیث عقلی رو ملاحظه نکنید، این میتونه تغییر کنه. این که میگه یمکن ان لا یکونه، امکانم امکان عامه، یعنی با وجوبم میسازه، در یه جا واجب است، در یه جا امکان خاص است. اینه که داره میگه برای ادخال نفسه. این قید از قیدهای مدخله، خیلی قیدها مخرجن، این قید مدخله، یعنی بعضی قیدها رو میاره برای اینکه یه شعری داخل کنه، بعضی قیدها رو میاره برای اینکه شعری خارج کنه. اینجا قید یمکن از قیدهاییست که ادخال میکنه، یعنی نفس رو داخل در بحث میکنه. والمدرک و به هازل ادراک یمکن ان لا یکون موضوع لتغییر، ممکن است که موضوع تغییر نباشد، یعنی متغیر نباشد. پس خب در قاعده ای که میگفت العلم بالعله یوجب العلم معلول، اون علم دوم رو به معنای بگیر که مدرکش تغییر نمی کند. از اول به همون معنا بگیر که دیگه احتیاج به تخصیص و اخراج نداشته باشی. بنابراین فعزن خاطر جمع میکنه مطلب، فعزن الواجب الاول تعالی و کل ما لا یکون موضوع لتغییر عقول، نفوسه نمیاره. بعد میگه بل کل ما هو عاقل، اینجا نفوسه میاره، هر چی که عاقل باشه ولی نفس باشه، موضوع تغییر هست ولی عاقله، اگرچه به لحاظ عقلش موضوع تغییر نیست. فاذن الواجب الاول تعالی، بعد توسعه میده و کل ما لا یکون موضوع لتغییر، کل مالا یکون و موزان لتغییر این عقول. بعد باز توسعه بیشتر میده، بعد کل ما هوا آقلان یعنی حتی نفوس. ممتن آن ان یدرکه ها، یعنی یدرکه اون جزئیات متغیره رو، علل وجه الاول، علل وجه الاول متعلق به یدرکه است و مراد از وجه اول احساسه. یا احساس یا بگید علم متغیر. ممتنه از این ستا ادراک کنن جزئیات رو علل وجه الاول. بعد قید من جهت محب عاقلون میاره، این قید ادخال میکنه نفس رو. نفس ممتنه نیست جزئیات رو ادراک کنن، ولی من حیث هو عاقلون ممتنه است که جزئیات ادراک کنن. پس قید من جهت ما هو عاقلون، این قید مدخل نفس است، مخرج چیزی نیست، ادخال میکنه نفس. نفس میتواند ادراک کند جزئیات متغیره رو، ولی من جهت ما هو عاقلون و به تعبیر دیگه من جهت ما هو ثابتون، نمیتواند جزئیات متغیره رو ادراک کنه. و یجب ان یدرکها، این سه موجود واجب تعالی، ما لا یکون و موضوع تغییر، کل ما و عاقلان، واجب است ادراک کند جزئیات متغیره رو علل وجه ثانی، یعنی علل وجه تعقل که تغییر کننده نیست. انتها کلام شرح اشارات. بعد عرض کردم مرحوم لایجی میفرماد و انت به ما نبهنا علیه خبیرون به مافی، که ورق میزنیم و در صفحه بعد این رو میخونیم که از کردم مصحح اشتباها برده اونجا نوشته، باید پشت سر انتها مینوشت. و انت به ما نبهنا علیه خبیرون به مافی، تو با اون تنبیهی که ما برات ذکر کردیم آگاهی به آنچه که در این اشکال خواجه بر ابن سیناست، یعنی اشکال خواجه بر ابن سینا وارد نیست به بیانی که ما قبلا گفتیم. کدام بیان؟ بیانی که دیروز خوندیم. توجه کنید اینطور داشت: وعلم وعلم ایزن انهو، در صفحه 273، یعنی 3-4 خط قبل از آنچه که امروز شروع کردیم و به عبارت دیگه همونی که دیروز خونده بودیم، وعلم ایزن انهو لا یخرج من هذا طریق، لا یخرج عن احاطت علمهی تعالی شیء جزئی اصلا. اون عبارت رو توجه کنید، در اون عبارت چی گفتیم؟ در اون عبارت گفتیم خود ابن سینا نفی کرده علم احساسی خداوند رو به جزئیات، خودش نفی کرده، تصریح هم کرده، نفی احساس کرده، نفی احساس هم مستلزم نفی علم نیست. پس خود ابن سینا از اول قاعده العلم بالشیء العلم بالعله یوجب العلم المعلول رو از اول طوری معنا کرده که شامل احساس نشه، نفی احساس کرده در مورد خداوند، نفی علم نکرده. پس در مورد خداوند العلم بالعله یوجب العلم المعلول صادقه بدون احتیاج به تخصیص. همین کاری که شما کردید ابن سینا هم کرده. حالا نمیگیم همین کاری که شما کردید، شما از اول آمدید علم دوم رو در این قاعده العلم بالعله یوجب العلم المعلول خاصش کردید، از اول آمدید احساس بیرون کردید. ابن سینا چیکار کرده؟ ابن سینا نفی احساس کرده، نفی علم نکرده در مورد خداوند. در مورد خداوند نسبت به جزئیات متغیر نفی احساس کرده، به تصریحی که ازش خوندیم نفی علم نکرده. بنابراین در مورد خداوند نسبت به جزئیات متغیر صادق است که العلم بالعله یوجب العلم بالمعلول، یوجب الحس بالمعلول صادق نیست. ابن سینا هم که نگفت یوجب الحس بالمعلول، ابن سینا گفت یوجب العلم بالمعلول، نفی علم نکرد، نفی حس کرد. پس کلامش درسته، از اول قاعده همونطوریست که شما میخواستید بیان کنید. ابن سینا از اول هم میگفت این یه بیان. یه بیان دیگه این که ابن سینا نفی احساس کرد، نفی علم که نکرد، علم بر خدا ثابت کرد و در قاعده هم العلم بالعله یوجب العلم بالمعلول علم هست، احساس نیست. اونی که ابن سینا نفی کرد تو قاعده نیامده بود، اونی که اثبات کرد تو قاعده آمده بود. این حرف ایشونه که از کلام ما فهم معلوم شد که اشکال خواجه بر ابن سینا وارد نیست، زیرا ابن سینا طوری حرف نزده که کلامش مستلزم تخصیص باشه. خب این بحث تموم شد. بحث بعدی که از حاضر تصویر علم به جزئیات متغیره، بعدن باید شروع بشه، که خلاصه بحث اینه، این که میگوییم علم به جزئیات متغیره رو باید اینطوری توضیح کنیم، در صورتی است که علم به جزئیات متغیره علم حصولی باشد. اگر علم به جزئیات متغیره علم حصولی باشد، این توضیحی که کردیم لازمه. حالا اگر علم به جزئیات متغیره علم حضوری بود، آیا به این توضیح احتیاج داریم یا نداریم؟ انشاءالله بحث آینده ماست.